أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. وجود مقدس حضرت امیر سلام الله علیه در قسمتی از یکی از کلمات قصارشون در حکمت 54 اینجور می‌فرمایند که هیچ ثروتی چون عقل نیست و هیچ فقری چون نادانی نیست. خب اینجا بحث عقل و جهل مطرح میشه. باید این رو ما توجه داشته باشیم که در روایات ما و کتب روایی ما همیشه عقل رو مقابل جهل قرار دادن، نه علم مقابل جهل. و لذا میبینیم که اصول کافی ما که مهمترین کتاب حدیثی ماست با کتاب العقل والجهل شروع میشه و بعد از کتاب العقل والجهل کتاب دومش کتاب فضل العلم هست، بعد از علم حرف به میان میاد. اول عقل که ضدش میشه جهل. در این اصول کافی یک حدیث بسیار مهمی رو در همین کتاب العقل والجهل مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل می‌فرمایند که حدیث مفصل هم هست. هشام ابن حکم از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل می‌کنه حدیث رو که حضرت در اون روایت مبارکه مفصل عقل و جهل رو کالبد شکافی و آنالیز فرمودن. در اونجا حضرت 75 لشکر رو برای عقل شمردند و 75 لشکر متقابلن برای جهل. جهل و عقل دو لشکر مقابل هم هستند. هر یک جنودی دارند، سپاهیانی دارند. اما چون امام هفتم علیه السلام حدیث رو نقل فرموده ان، ما از این 75 لشکر فقط به 7 لشکر عقل و 7 لشکر جهل اشاره میکنیم. حضرت در همین روایت ایمان رو مقابل کفر قرار دادن، یعنی ایمان از خصوصیات عقل و کفر از خصوصیات جهل و لشکر جهل. عدل لشکر عقل و جور و ظلم و ستم لشکر جهل. شکر لشکر عقل، کفران لشکر جهل. رعفت و مهربانی لشکر عقل، قساوت لشکر جهل. تواضع لشکر عقل، تکبر لشکر جهل. مودت لشکر عقل، عداوت لشکر جهل. استسلام یعنی تسلیم بودن لشکر عقل، استکبار روحیه تکبر داشتن هم لشکر جهل. خب اینها اقلن 7 لشکر. و ما میبینیم که در اسلام چقدر از علم و دانش و از معرفت چقدر سپاس و تقدیر شده، خیلی مدح شده در اسلام، به حدی که اسلام ما به قلم سوگند میخوره و اول آیه‌ای هم که بر حضرت نازل میشه از قرائت سخن میگه که اقرا. لذا یکی از دانشمندان غربی میگه من باید به مسلمان ها تبریک بگم که با اینکه پیامبر اونها خواندن و نوشتن نمیدانست، اما اول کلامی که گفته است از نوشته، از خواندن سخن به میان آورده. البته این که حضرت خواندن و نوشتن نمیدونست به این معنا نبود که علمشو نداشت و این یک نقصی بود برای حضرت، بلکه از ایشون دیده نشد که بخواند و بنویسد. بحث رسید به صور خمسه مسئله و در بحث یازدهم که دوران بین تخصیص و نسخ بود، دو صورت کاملا بیان شد. اما صورت سوم، از صورت و سالستو ازا کانا معلومه تاریخ، معلومه تاریخه مع تقدم الخاص، فهازهی ایزن علا صورتین، الاول ان یرد العام قبل وقت العمل بالخاص فلا ینبغی الاشکال فی کون الخاص مخصصن، الثانی ان یرد بعد وقت العمل بالخاص فلا مجال لتوهم وجوب الحمله على النسخ من جهت قبه تأخیر البیان ان وقت الحاجه لأنه من باب تقدیم البیان قبل وقت الحاجت ولا قبه فیه اصلا. ایشون می فرمایند که صورت سوم از پنج صورتی که در مسئله وجود داشت اینه که دلیل عام و دلیل خاص ما هر دو تاریخ صدورشون معلوم باشه و دلیل خاص ما از حیث تاریخ صدور مقدم باشه بر دلیل عام، یعنی ابتداءً دلیل خاص صادر شده، بعد از مدتی دلیل عام وارد شده. نکته، یعنی درست نقطه مقابل صورت دومه، چون در صورت دوم دلیل عام ما مقدم بود، دلیل خاص ما مؤخر، ولی این صورت سوم دلیل خاص مقدم، دلیل عام مؤخر. خود همین صورت سوم به دو قسم تقسیم میشه. تارتن دلیل عام ما قبل از رسیدن زمان عمل به دلیل خاص صادر شده. مثلا روز شنبه دستور آمد که اکرم العلماء، اکرم العلماء العدول، علمای عادل رو اکرام کن. این یه دلیل خاصه، چون خصوص علمای عدول رو میگیره. روز دوشنبه، البته اینجور بگیم، اکرم العلماء العدول یوم الجمعه، علمای عادل رو روز جمعه اکرام کن، که وجوب اکرام نسبت به علمای عدول در روز جمعه ثابته. خب این دلیل، دلیل خاص، اینو روز شنبه مولا فرمود. حالا روز دوشنبه که هنوز چند روز تا روز جمعه فاصله است، دستور دیگه ای صادر بشه که لا تکرم العلماء، علما رو عموما اکرام نکن، چه عادلشون چه فاسقشون. این عامه، این یه صورته که در این صورت اول دلیل خاص ما ذکر شده، لا که بود لا توکر بله که بود اکرم العلماء العدول یوم الجمعه، اونجا دلیل خاص ما اول اومده بود. بعد دلیل عام ذکر شد که لا تکرم العلماء، و اینجا توجه باید داشته باشیم که دلیل عام ما قبل از حضور وقت عمل به دلیل خاص صادر شده. چرا؟ چون هنوز ما روز جمعه نرسیده که این عاممون وارد میشه روز دوشنبه. میخواییم ببینیم اینجا حکم مسئله چیه. در این صورت اجماع علماست که یقدم الخاص و علی العام، خاص بر عام مقدم میشه. چرا؟ یعنی در این مورد دلیل عام ما تخصیص میخوره و دلیل خاص ما میشه مخصص او. حالا دلیل بر این که چرا عام تخصیص میخوره، این رو چند جور میشه مطرح کرد به چهار بیان. اما بر یک بیان بر مبنای اونهایی که در باب نسخ فرارسیدن زمان عمل رو شرط میدونن، اونا میگن که باید زمان عمل به دلیل منسوخ برسه. خب در این مورد که هنوز زمان عمل فرا نرسیده، اون شرط نسخ منتفیه. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وقتی شرط منتفی شد مشروط منتفیه. شرط نسخ موجود نیست، پس نسخ هم منتفی میشه. این مورد نمیتونیم ما حمل بر نسخ کنیم، پس چاره ای برامون نمیمونه که کلام رو حمل بر تخصیص کنیم. این یه بیان. بیان دوم اینه که بگیم از تخصیص و دفع و نسخ و رفع و دفع و اسهل من الرفع. تخصیص دفع، نسخ رفع و دفع حکمش آسانتر و ساده تر از رفعه. که اگر ما حمل کنیم کلام رو بر دفع، آسانتر تا حمل کنیم کلام رو بر رفع. این بیان دوم. بیان سوم اینه که بگیم از تخصیص و شایعون و نسخ و نادرون و ظن و یلحق و شیعه بالعم الاغلب. تخصیص شیوع داره و زیاده، اما نسخ نادر و کمیابه، و ظن و گمان ملحق میکنه شیع رو به اون چیزی که اعم اغلب هست، یعنی غالبا همینطور. اینم بیان سوم. بیان چهارم همون بیانیه که در بحث گذشته مرحوم مظفر داشتن که عنوان کردیم، که ملخصش این بود که وقتی دار الامر بین التخصیص و بین النسخ، که دلیل خاص رو مخصص دلیل عام قرار بدیم، یا اینکه دلیل عام رو ناسخ دلیل خاص قرار بدیم و امر دائره بین یکی از این دوتاست، حمل بر تخصیص اولویت داره. به همون بیانی که گفتیم، چون اصالت العمومم که جاری بشه حد اکثر مراد جدی رو دلالت داره، که حرفاش در جلسه قبل مطرح شد. این صورت بحثی نداره. اونجا که دلیل خاص جلوتر هست، دلیل عام بعده، این دلیل عام قبل از حضور وقت عمل به دلیل خاص صادر شده. خب یقدم الخاص و علل عام و یخصص العام. اینجا خاص ما به طور اجماعی و به قول همه بر عام مقدم میشه و عام رو تخصیص میزنه به این چهار بیانی که گفته شد. این یه قسم. قسم دوم اینه که دلیل عام ما بعد از فرارسیدن زمان عمل به دلیل خاص صادر شده باشه. مثلا روز شنبه دستور اومد علمای عادل رو در روز جمعه اکرام کن. خصوص علمای عادل رو. روز جمعه اومد، ظهر جمعه یه خطاب دیگه ای صادر شد که لا تکرم العلماء، هیچ کدوم از علماء رو اکرام نکن، چه عادل چه فاسق. اینجا محل بحث. این صورت که دلیل عام بعد از حضور وقت عمل صادر شده اینجا چه کنیم؟ حکم این صورت چی؟ یادتون باشه در بحث گذشته دو تا سوال مطرح بود، در اینجا هم همون دو تا سوال عیناً مطرح میشه. سوال اول، آیا در این صورت هم واجبه که دلیل عام بعدی رو ناسخ دلیل قبلی قرار بدیم و حمل بر نسخ کنیم، یا اینکه حمل بر تخصیص هم ممکن و جایزه؟ میشه دلیل خاص قبلی رو مخصص دلیل عام بعدی هم قرار داد؟ این یه سوال. سوال دوم، علا فرضی که حمل بر تخصیص ممکن باشه، بشه خاص قبلی رو مخصص عام بعدی قرار بدیم، آیا تخصیص اولویت داره که خاص رو مخصص قرار بدیم این بهتره، یا نسخ اولاست که بگیم عام بعدی ناسخ باشه و خاص منسوخش، کدوم اولویت داره؟ اما سوال اول، جناب مظفر رحمه الله می‌فرمایند که اونهایی که در مسئله گذشته در صورت دوم که عام قبل بود و خاص بعد می اومد قائل به نسخ شدن، گفتن دلیل خاص و ناسخ قرار میدیم، یه دلیل داشتن. اون دلیل این بود که اگه دلیل خاص بخواد مخصص باشه، المخصص و بیانون، مخصص بیانه و بیان نباید از ذوالبیان متأخر باشه، از زمان حاجت متأخر باشه. تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح و ناپسند. روی این جهت اونجا ناچار شدیم که حمل کنیم بر تخصیص، ببخشید، حمل کنیم بر نسخ. اون استدلال دیگه در اینجا پیاده نمیشه. چرا؟ چون ما نحن فیه از باب تأخیر بیان یا از باب تقدیم بیان، بیان درش مؤخره یا مقدم؟ دلیل خاص که میخواد بیان باشه مقدم بر دلیل عامه، نه اینکه متأخر باشه. اونجا بیان متأخر بود، میتونستیم بگیم تأخیر بیان از وقت حاجت و قبیح. اما در اینجا دلیل خاص ما اگر بخواد مخصص باشه، بیان باشه، تأخیر بیان نمیشه. اینجا از باب تقدیم بیانه از وقت حاجت، لذا اون حرف اینجا نمیاد. نمیتونیم اینجا اون استدلال رو جاری کنیم، بگیم به همون دلیل که در مسئله قبل بود در اینجا هم ما ناچاریم حمل بر نسخ کنیم. اما از طرفی در عین حالی که اون حرف مسئله قبل رو در اینجا نمیشه زد و اون استدلال رو اینجا پیاده کرد، اما گروهی از علما از قبیل مرحوم شیخ طوسی، سید مرتضی، سید ابن زهره و عده‌ای رضوان الله علیهم اجمعین در این مسئله هم قائل به نسخ شدند، گفتن لا بدیم الا و بلا که یجب الحمل علی النسخ، در این مورد هم ما حمل کنیم کلام رو بر نسخ. یعنی عام بعدی رو ناسخ خاص قبلی قرار بدیم. معنای نسخ اینه که اونجا تا به حالا حکم واقعی بر طبق خاص بود، مصلحت بر طبق خاص بود، از این لحظه به بعد حکم واقعی بر طبق عامه. اگه مصلحت بر طبق عامه، اگر مفسده هم هست بازم بر طبق عامه، عمومیت پیدا کرده. این معنای نسخ. گفتن که در این موردم دلیل عام رو ناسخ دلیل خاص قرار میدیم. چرا؟ اون دلیل که نشد اینجا پیاده بشه. آیا اینا دلیل دیگه‌ای دارن؟ میفرماید بله، محتمل شاید مستند حرف اینها این باشه که میگن دلیل عامی که بعدن صادر شده بعد از زمان حاجت، این دلیل عام ظهور در عموم داره، اصالت العموم در این دلیل جاری میشه. اصل اینه که این عمومیت رو متکلم اراده کرده و اینجا وقتی که مراد مولا همین عمومیت باشه، بگیم عمومیت رو اراده کرده و این عمومیت مراد مولا هم هست. خب اگر چنانچه معارضی نداشت، دلیل خاصی نیامد، اصالت العموم رو به هم نزد، ما به همین اصل عمل میکنیم، اصالت العموم جاری میشه و حکم میکنیم که این عمومیت مراد جدی مولا هم هست، مقصود مولاست، مگر اینکه یه مانعی بیاد، دلیل خاصی بیاد و این عموم رو از پا در بیاره، جلوی اصالت العموم رو بگیره. در ما نهنفی خوشبختانه اون دلیل خاص قبلی نمیتونه معارض باشه، جلوی این اصالت العموم رو بگیره. عام میداریم، اصالت العموم درش جاری میشه، مگر مانع قوی تری بیاد جلوی این عام رو بگیره. دلیل خاص که بر دلیل عام مقدم میشه روی حساب قوی تر بودنشه یا رو حساب قرینه بودنشه؟ چون بیانه، چون قرینه است، از این جهت دلیل خاص بر عام مقدم میشه. ولی در ما نهنفی این دلیل خاص قدرت تقدم رو نداره، نمیتونه مقدم باشه. وقتی نتونست اصالت العموم جاری میشه، حکم میکنیم که همین عمومیت مراد و مقصود مولاست. چطور همچی حکم میکنیم؟ چطور دلیل خاص قبلی نمیتونه مقدم بشه و قدرت تخصیص نداره؟ جهتش اینه که دلیل خاص قبلی اونجا دو تا احتمال موجود بود، زو احتمالینه، در اینجا هم همینطور. یحتمل که این دلیل خاص قبلی مخصص دلیل عام باشه، در صورتی که این عام بعدی در مقام بیان حکم ظاهری باشه، و یحتمل که اون دلیل خاص که قبلن اومده منسوخ شده باشه به دلیل عام، و دلیل عام که اومد او رو نسخ کرد و شست و کنار گذاشت. و اون در چه صورتیه؟ که عام بعدی در مقام بیان حکم واقعی باشه. خب هر دو احتمال داره، در کلام موجوده، احتمال تخصیص هست، احتمال منسوخیت هم هست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دیگه ما نمیتونیم بگیم دلیل خاص مخصص و بیان خیر، یمکن بیان باشه، یمکن که بیان نباشه. بنابراین این مبتلا به دو احتمال شد، هر دو احتمالم مساوی است، بیانیت بودنش و مخصص بودنش محرز نشد. اون طرف اصالت العموم جاری میشه مادامی که مانعی جلوش رو نگیره. مانع که پیدا شد چیه در این مورد؟ مانع احتمالیه، و حال آنکه باید مانع قطعی باشه، جزمن جلوی اصالت العموم رو بگیره، ولی مانعی که اینجا هست مانع جزمی و قطعی نیست، بلکه مانع احتمالیه و مانع احتمالی فایده ای نداره. بنابراین نمیتونه جلوی اصالت العموم رو بگیره. حکم میکنیم که اصالت العموم مراد مولاست، مقصود مولاست. نتیجه این میشه که این دلیل عام اون دلیل خاص رو از بین میبره و کنار میگذاره، نسخ میکنه. تا این لحظه مصلحت بر طبق دلیل خاص بود، حکم واقعی هم مال همین دسته خاص بود. از این لحظه به بعد مصلحت بر طبق دلیل عامه یا مفسده بر طبق دلیل عامه، حکم واقعی هم بر طبق همین دلیل عامه. این عمده دلیل اینهاست. شاید وجهی که این حضرات دارن و گفتن که دلیل عام ناسخ و دلیل خاص منسوخه، دلیلشون شاید همین باشه که گفتیم، چون اینجا قرینه بودن دلیل خاص محرز نشده، مخصص بودنش احراز نشده، بلکه زو احتمالینه، هم یحتمل مخصص باشه هم یحتمل منسوخ باشه. پس بنابراین احتمال که اومد دیگه قابل تخصیص نیست، صلاحیت برای تخصیص نداره، اصالت العموم به جای خودش باقیه و جاری میشه. این حرف این حضرات. ولیکن در همین صورت هم متأخری نظرشون اینه که دلیل خاص قبلی رو مخصص دلیل عام بعدی قرار میدیم که حکم به تخصیص کنیم. چرا؟ چون در جلسات قبل گفتیم درسته که اصالت العموم در این عام جاری میشه و عام ظهور در عموم داره، اصل اینه که همین عمومیت مراد مولا باشه، اما اصالت العموم چه مقدار دلالت میکنه؟ حد اکثر مقداری که دلالت داره اینه که این عمومیت مراد جدی مولاست. مولا جدن در مقام بیان بوده، قصد شوخی و امثال ذالک رو نداشته. ولی درس گذشته روشن کردیم که مراد جدی بودن ملازمه با حکم واقعی بودن نداره. این که عموم مراد جدیه ما هم قبول داریم، ولی معناش این نیست که عموم حکم واقعی هم هست. مصلحت هم بر طبق عمومه. مراد جدی بودن ملازمه با حکم واقعی بودن نداره. ممکنه حکم ظاهری باشه. این حکم عام که لمصلحتن صادر شده مراد جدی هم باشه. ممکنه که حکم واقعی باشه و مراد جدی هم باشه. پس این اصالت العموم درست جاری میشه، ولی این که میگیم جاری میشه نتیجهش اونه که عمومیت مراد جدی مولاست و این مراد جدی بودن به درد شما نمیخوره. شما طرفی از این نمیبندید. چرا؟ چون مراد جدی ملازمه با حکم واقعی نداره. ممکنه حکم واقعی باشه و مراد هم جدی باشه. ممکنه حکم ظاهری باشه و مراد هم جدی باشه. اگر بخواهید بگید که حکم واقعیه، این احتیاج به معونه بیان زائد داره و قرینه میخواد. اگر بخواید ثابت کنید که این حکم عام حکم واقعی هم هست، این ظاهر باطنن هم اراده شده، واقعن هم مراد مولاست، این بیان می طلبه، دلیل خارجی لازم داره. از خود ظاهر کلام استفاده نمیشه. پس بازم ما میتونیم دلیل خاص قبلی رو مخصص دلیل عام بعدی قرار بدیم، یعنی هر دو ممکنه. حمل بر تخصیص اولویت داره، هر دو ممکنه، اما بخواد ناسخ باشه باید حکم واقعی باشه. این رو ما احراز نکردیم. مخصص باشه با ظاهر کلام حمل بر تخصیص اولویت داره. فقط یه حرف میمونه، چون شما گفتید که احتمال نسخم که هست دو احتماله، یحتمل که دلیل خاص مخصص باشه و یحتمل منسوخ باشه به دلیل عام. احتمال نسخ هم هست. میگیم احتمال نسخ نه جلوی ظهور خاص رو میگیره نه جلوی حجیت خاص رو میگیره. احتمال مجرد احتمال نسخ نه جلوی اصل ظهور دلیل خاص رو میگیره. دلیل خاص در خصوصیت خودش ظهورش از دلیل عام مسلماً قوی تره، چون دایرش محدود تره. احتمال نسخ در موردش بدیم یا ندیم فی حد نفسه، این دلیل خاص ما اقواست، چون هرچه که محدوده کلام زیغتر بشه و محدودتر بشه دلالت قوی تره، اصل ظهور بلا اشکال اقواست. قوت ظهورش محفوظه. احتمال نسخ بدیم یا ندیم جلوی این ظهور رو نمیگیر. حالا جلوی حجیت رو بگیره این امر دیگه است. حجیتش هم لطمه نمیخوره. با این احتمال نسخ حجیت دلیل خاص هم در این ظهور لطمه نمیخوره. چرا؟ چون هر کجا احتمال نسخ اومد شک داریم که نسخی پیدا شد یا نه. الاصل و عدم و نسخ، اصل اینه که نسخ در کار نباشه. این از اصولیه که مجمع علیه است، همه علماء اصول بر او اجماع دارن. در جلد دوم اصول فقه هم انشاءالله خواهیم خوند که الاصل و عدم و نسخ، اصل اینه که نسخ نباشه. این دلیل خاص قبلی با این دلیل عام بعدی نسخ نشده. شما نگید که الاصل و عدم و تخصیص. اصل عدم و تخصیص هم هست که تخصیص نباشه، چون مطابق اصله. مخصص بودن دلیل خاص نسبت به دلیل عام میشه علل اصل. این رو قاعده است. نگید اصل اینه که تخصیصی در کار نباشه. چرا؟ چون تخصیص مطابق اصله، مخالف اصل نیست، رو قاعده است. اونی که خلاف قاعده است و مخالف اصله نسخه. شک داریم که نسخ شده یا نه، میگیم الاصل و عدم و نسخ، اصل اینه که نسخی در کار نیست. پس این احتمال نسخ نه جلوی ظهور رو میگیره نه جلوی حجیت رو میگیره. دلیل خاص همانند همه جا صلاحیت داره که بیانگر دلیل عام باشه، قرینه باشه بر دلیل عام. پس در اینجا هم در این صورت حمل بر تخصیص اولویت داره از این که ما کلام رو حمل کنیم بر نسخ. این تا به اینجا فرمایشات مرحوم مظفر هم تمام شد. هر دو سوال هم جواب داده شد. احتمال تخصیص هم ممکنه، بعدم که ممکنه حمل بر تخصیص اولویت داره از حمل بر نسخ. در این بیان مجمل و مختصر هر دو قسمت رو توضیح دادن، چون تفصیلش در درس گذشته بیان شد. در پایان ایشون با یک کلمه بل ترقی میکنن، میفرماین بلکه ممکنه در جایی که دلیل خاص مقدمه عام بعده، اینجا ما ادعای بالاتری کنیم. اون ادعا چیه؟ اینه که با تقدم دلیل خاص، دلیل عام بعدی ما اصلا ظهوری در عموم براش پیدا نمیشه تا بخوایم اصالت العموم جاری کنیم و بعد ادعا کنیم که این عمومیت مراد جدی مولاست یا مراد واقعی مولاست و اون حرفایی که مطرح شد. با تقدم دلیل خاص، این دلیل عام ما اساساً ظهوری در عموم پیدا نمی‌کنه، چون به مجرد اینکه عام اومد، خاص هم نگاه می‌کنیم پیش ماست، اون دلیل خاص رو با این دلیل عام می‌سنجیم، یقدم الخاص علی العام، باز خاص بر عام مقدم میشه. درست حکم مخصص متصل رو داره، اگر مخصص جلوتر هم اومد، این جلوی اصل ظهور رو میگیره، فوری دلیل خاص در کنار دلیل عام قرار میگیره و بیانیت داره، اجازه نمیده که دلیل عام ظهور در عموم پیدا بکنه. البته برای کسی که اطلاع از دلیل خاص نداره چرا؟ برای او در عموم ظهور پیدا میکنه. کسی که از دلیل خاص قبلی اطلاعی نداره، این دلیل عام که بهش میرسه یه ظهور بدوی ابتدایی براش پیدا میشه که ظهور استعمالیه. اما به مجرد این که دلیل خاص رو پیدا کرد، که عجب دیروز مخصص اومده بود، این ظهور بدوی و استعمالی هم از بین میره. پس این بل بل ترقیه. تا حالا هر چه بحث میکردیم بنابر این بود که دلیل خاص قبلی هم که باشه، ظهوری برای عام منعقد میشه. اما حالا میخوایم بگیم با وجود خاص قبلی اصلا ظهور پیدا نمیشه. چرا؟ چون بلا فاصله دلیل خاص در کنار دلیل عام قرار میگیره و حکم مخصص متصل رو پیدا میکنه. همونطور که مخصص متصل اجازه نمیده که عام ظهوری در عموم براش پیدا بشه، اینجا هم اجازه نمیده که عام در عمومش ظهور پیدا کنه، تا اینکه شما بعد بگید که اصالت العموم جاریه یا نه. اینم کلمه بل ترقی، صورت ثالثه هم حکمش تمام شد. میمونه دو صورت، صورت رابعه و صورت خامسه. اونجایی که دلیل عام و دلیل خاص هر دو مجهول التاریخن، یا یکی مجهول التاریخ دیگری معلوم التاریخ، این دو صورت حکمش چیه؟ دلیل خاص رو مخصص دلیل عام قرار بدیم، این یه احتمال. ناسخ دلیل عام قرار بدیم، اینم احتمال دیگه است. منسوخ به دلیل عام قرار بدیم، اینم احتمال دیگه است. چی کار کنیم در اینجا؟ حکم مسئله چی؟ ایشون می‌فرمایند این دو صورت هم وضعش از سه صورت سابق روشن شد، دیگه بحثی نداره. چجور روشن شد؟ چون اگرچه در این دو صورت به حسب ظاهر مطلب برای ما مجهوله، نمیدونیم که کدوم قبل بوده کدوم بعد، عام قبل بوده یا عام بعد بوده، اما باطن امر چطور؟ باطن امر از سه حالت خارج نیست. یا در واقع و نفس الامر این عام و خاص متقارنن، همزمان با هم بودن و ما نمیدونیم، یا در واقع عام جلوتر بوده خاص بد بوده باز ما نمیدونیم، یا در واقع خاص جلوتر بوده عام بد بوده ولی ما نمیدونیم. شق چهارمی در کار نیست. منفصله حقیقی است، سه شق بیشتر اینجا تصور ندارد. هر کدوم که باشه ما در هر سه صورت گفتیم احتمال تخصیص اولاس. باطن امر از هر یک از صور ثلاثه متقدمه که باشه احتمال تخصیص رو در اونجا تقویت کردیم و گفتیم که از تخصیص و اولا حمل بر تخصیص اولویت داره. پس در این صورت که صورت رابعه و خامس هم شد به نظر ما باز یقدم الخاص و علل عام، بازم دلیل خاص میشه مخصص و عام رو تخصیص میزنه و بر عام مقدم میشه. اینجا بحث عام و خاص ما در این باب به پایان رسید. حالا تطبیق میکنیم. از صورت الثالثه، صورت سوم، اذا کانا معلومه تاریخ، تاریخ زمانیه که عام و خاص ما هر دو تاریخشون معلوم باشه. معلومه تاریخ معلومین بوده، تثنیه نونش در اضافه به تاریخ افتاد و حذف شد، التقاء ساکنین شد چون در دو کلمه بود اولی رو کسره دادیم. معلومه تاریخ وقتی هر دو تاریخشون معلوم باشه، البته مع تقدم الخاص، با این که خاص ما بر عام مقدم شده. فهازهی این صورت ایزن علا صورتین، ایزن میگه چون مثل صورت دوم که دو قسم بود اینم بر دو صورت تصور میشه. صورت اولا انیر دل آمو قبل وقت العمل بالخاص، که عام ما قبل از وقت عمل به خاص وارد بشه، هنوز به خاصمون عمل نکرده عام وارد میشه. فلایم بغل اشکال و فی کون الخاص مخصصا، در اینجا هیچ اشکالی نیست که خاص ما مخصص میشه. چجور تخصیص میزنه؟ ما گفتیم که این تخصیصهایی که در اینجا وارد میشه چهار بیان داشت که بر چهار بیان گفتیم عام تخصیص میخوره. یه بیان این بود که اونهایی که در باب نسخ فرارسیدن زمان عمل رو شرط میدونستن میگفتن که باید زمان عمل به دلیل منسوخ رسیده باشه، ولی در اینجا که نرسیده، زمان عمل هنوز نشده، اون شرط نسخ منتفیه. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، حمل بر نسخ نمیتونیم بکنیم، پس لابدیم که بر تخصیص حمل کنیم. یه بیان. بیان دومم از تخصیص و دفع و نسخ و رفع بود. بیان سوم از تخصیص و شایع و نسخ و نادر. بیان رابعم که دار الامر بین تخصیص و بین نسخ بود و ما میگفتیم که در اونجا ما نمیتونیم بگیم که این اصالت العموم جاری میشه، حد اکثر مراد جدی رو دلالت داره، اما این که بگیم حتما مراد واقعی مولام اینه نمیشه. این چهار بیان میشه تخصیص رو ما بگیم که حتما میاد و تخصیص محکمه و خاص مخصص عام میشه. این نسبت به صورت اولا. اما صورت دوم، ان یرد بعد وقت العمل بالخاص، که عام ما وارد بشه بعد از این که عمل به خاص رسیده، یعنی عمل به خاص زمانش رسیده، حالا عمل به عام وارد میشه. فلا مجال لتوهم وجوب الحمله على الناس، اینجا دیگه مجالی نیست که ما توهم کنیم که واجب حمل کنیم کلام رو بر نسخ. اینجا هم همون لا مجال دو تا سوال مطرحه که دو سوال رو عرض کردیم و لتوهم میخواد بگه استدلالاتی که در مسئله سابق بود و دو سوالی که مطرح بود با اون استدلالات اینجا جاری نمیشه. چرا؟ من جهت قبه تأخیر البیانه ان وقت الحاجه. اینجا ما نمیتونیم حمل کنیم بر نسخ، بگیم که قبه تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد، که بگیم اگر بیان مؤخر بشه از وقت حاجت قبیحه. میگه اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نیامده. چرا؟ لأنهو چون ما نحن فیه من باب تقدیم البیان قبل وقت الحاجته. از باب تقدیم بیانه، نه تأخیر بیان، اونم تقدیم بیان قبل از وقت حاجت. هنوز وقت حاجت نرسیده ما بیان رو مؤخر کردیم، بیان رو مقدم کردیم. ولا قبح فیه اصلا، هیچ قبحی در این مورد نیست، یعنی در تقدیم بیان. اونی که قبیح بود تأخیر بیان از وقت حاجت. ما اینجا میگیم فلا مجال لتوهم وجوب الحمل علی النسخ. اینجا نمیشه گفت حمل بر نسخ واجبه، اما با این حرفی که ما زدیم معذالک، با آنچه که گفتیم مع ما ذکرنا قیل، گفته شده که گفتیم شیخ طوسی، سید مرتضی، سید ابن زهره، اینها اینو فرمودن، فرمودن به لزوم الحمل علی النسخ، گفتن واجبه و لازمه در این موردم کلام رو حمل کنیم بر نسخ نه بر تخصیص. حالا شاید نظر اینها اینه، اون که گفتیم که دلیلشون چیه، شاید دلیل دیگه ای باشه، شایدش اینه و لعل، شاید چه بسا نظر، لعل نظر هذا القائل الى ان اصاله العموم جاریتون ولا مانع منها الا احتمال ان يكون ولا مانع منها الا احتمال ان يكون الخاص المتقدم مخصصا و قرینتن علی العام ولکن ایضا یحتمل ان يكون منسوخا بالعام یا یحتمل ان يكون منسوخا بالعام فلا یحرز انه من بابل قرینه. فرمود شاید نظر این قائلین و این قائل به این باشه که اصالت العموم جاریه و اون عام ما در عمومش ظهور داره، مانعی هم نیست از این اصالت العموم، مگر فقط احتمال این که اون خاصی که مقدم شده مخصص بشه و قرینه بشه بر عام و عام رو تخصیص بزنه، ولی احتمال داره، به صرف احتمال مانعیت ایجاد نمیشه، چون همونطور که احتمال داره مخصص باشه خاص متقدم، همینطور احتمال هم داره که خاص متقدم منسوخ باشه. ولیکن ایضا یحتملو، همینطور احتمال داره که منسوخ باشه این خاص بالعام و عام بشه ناسخش. پس بنابراین زو احتمالین شد، وقتی زو احتمالین شد این مانعیت نمیتونه برای اصالت العموم ایجاد بکنه. پس لا یحرز انه من باب القرینه، دیگه در اینجا احراز نمیشه کرد که این خاص از باب قرینه است و حتما او رو تخصیص میزنه، نه، احتمال قرینیت داره، چون از طرفی احتمال منسوخیت هم میره. ولا شک ان الخاص المنفصله انما یقدم علی العام لانه اقوى الحجتین و قرینتن علی. ما میدونیم شکی نیست که اون خاصی که منفصل باشه کی مقدم میشه بر عام، زمانی مقدم میشه که اقوى الحجتین، او مقدم بر عام میشه چون که اقوى الحجتین دلالتش قوی تر از عامه و قرینه بر عامه. اما و مع هذا الاحتمال لا يكون الخاص المنفصل اقوى في الظهور من العام. اما با این احتمال که ما احتمال دومی هم میدیم که منسوخیت باشه، اینجا خاص منفصل ما نمیتونیم بگیم اقواس در ظهور از عام. این حرف این آیون. ولیکن مرحوم مظفر میفرماید که قلتو، جواب میدیم، الاسوبو صحیح تر و درست تر ان یهمل علی تخصیص که صورت سابقه. در همین صورت هم ما که این آیون گفتن واجب حمل بر نسخ بکنید، ما میگیم حمل میشه کلام بر تخصیص. چطور؟ مثل صورت سابق اونجا میگفتیم از تخصیص و اولا، اینجا میگیم که از تخصیص و اولا. چرا؟ لما تقدم من ان العام لا يدل على اكثر من ان المراد جدیون ولا يدل في نفسه على ان الحكم واقعي تابع للمصالح الواقعيه الثابته للاشياء بعناوين هل اوليه. بفرماید که همون حرفی که سابق در درس قبلم تکرار کردیم، لما تقدم، به آنچه که، به خاطر آنچه که گذشت، آنچه که گذشت چی بود؟ من بیان میکن که بیان باشه. عام ما دلالتش بر اکثر از مراد جدی نیست، یعنی حد اکثر دلالتی که عام داره اینه که مراد جدیه، اما مراد جدی واقعا ملازمه با مراد واقعی داره، یعنی همین حکم واقعی مولاست. نه، تلازمی نیست و دلالت نمی کند فی نفسه این عام بر این که ان الحکم واقعیون، یا این مراد جدی دلالت نداره بر این که حکم واقعی هم هست. حکم واقعی مولا همینه، چون اون حکم واقعی تابع مصالح واقعی است که ثابت مر اشیاء رو به عناوین اولیه اشیاء، که قبلا هم توضیح دادیم که حکم واقعی تابع اون مصالح واقعیه، چون مولا مصلحت‌های واقعی رو در نظر میگیره، حکم واقعی رو بر طبق اون مصالح واقعی جعل میکنه، یا مفاسد واقعی رو در نظر میگیره، حکم واقعی رو بر طبق اون مفاسد واقعی جعل میکنه. و اون مصالح و مفاسد از ثابتت للاشیا، ثابتن مر اشیا رو، قابل تغییر و تغییر نیستن، به عناوین هل اولیه، به واسطه عنوانهای اولیه شون، مگر اینکه زمانی اینها تغییر میکنن و متغیر میشن دیگه ثابت نیستن، عنوان ثانوی پیدا کنه. مثل مثالی که زدیم که مثلا الخمر و حرامون، خمر به عنوان اولیش میشه حرمت داره و مفسده واقعیه داره، حکم واقعی اینه که خمر حرامه، اما عنوان اولیش اینه. مادامی که این عنوان اولی باشه، این مفسده ثابته و حرمت برای شراب ثابت. به مجرد اینکه عنوان ثانوی پیدا کرد، حالا خمر رو میخوایم برای معالجه، راه انحصاری مداوا فقط در خوردن خمره، اینجا عنوان ثانوی پیدا میکنه، دیگه از اون مفسده میاد بیرون، حکم واقعی هم باز دوباره از اون حکم میاد بیرون. پس بنابراین انما یکون العام ناسخن للخاص، عام ما ناسخ خاص میشه، اذا کانت دلالته علا هازن نحو، زمانی که دلالت این عام ما، زمانی که دلالتش بر این نحو باشه که حکم حکم واقعیه و تابع مصلحت نفس الامری باشه اینجور. و الا اگر که اینجور نباشه، فل عمومات الواردت فی الشریعه، اون عموماتی که در شریعت و دین اسلام وارد شده که کمم نیست، علل اغلب لیست کذالک، غالبا اینجور نیست، چون بیشتر عمومات در مقام بیان حکم واقعی نیستن، بلکه در مقام بیان حکم ظاهری هست. و اما احتمال النسخ که شما گفتی احتمال نسخ هم میره، این مانعیت برای اصالت العموم جاری نمی کنه. و اما احتمال النسخ، این که گفتید احتمال نسخ میره، فلا یقلل من ظهور الخاص فی نفسه قطعا، این کم نمی کنه از ظهور خاص در خصوصیت خاص به طور قطعی، چون خاص در خصوصیتش قطعا ظهور داره، این از اون ظهور خاص کم نمی کنه. کما لا یرفع حجیته فی ما هو ظاهر فی، چنانچه بر نمی دارد حجیت دلیل خاص رو و رفع نمی کنه حجیت دلیل خاص رو در اون چه که دلیل خاص ظاهر در اوست، فلا یخرجه، پس خارج نمی کند احتمال نسخ را، ان کونهی صالحا لتخصیص العام، از این که دلیل خاص ما صلاحیت داشته باشه برای تخصیص عام، ولو این که احتمال نسخ هم بره، فیقدم علی، پس باز خاص مقدم بر عام میشه، چرا؟ لانه اقوا فی نفسه ظهورن، چون که خاص ما فی نفسه از حیث ظهور از عام قوی تر. این بل ترقی همینیه که اینجا میاد، بل یمکن، بلکه ممکنن یقال اینجور به گفته بشه ان العام الله قلل خاص لا ينعقد له ظهور في العموم الا بدویا، عامی که ملحق شده خاص رو، یعنی بعد از خاص اومده، منعقد نمیشه برای عام ظهوری در عموم مگر ظهور بدوی و ابتدایی، به نسب الى من لا یعلم و به سبق الخاص، نسبت به کسی که نمیداند که خاص مقدم شده. حالا فرقی نمیکنه اول مولا قانون رو بگه بعد تبصره بزنه، یا اول تبصره بگه بعد قانون رو، چه فرقی میکنه؟ در هر دو صورت تبصره عام و قانون رو تخصیص میزنه. لجواز ان یعتمد المتکلم فی بیان مرادهی علی سبقه، چون جایزه ممکنه که اعتماد کرده باشه متکلم در بیان مرادش بر سبقت گرفتن خاص، فیکون المخصص السابق کالمخصص المتصل او کالقرینه الحالیه، پس نتیجتاً اون مخصص سابق ما درست حکم مخصص متصل رو داشته باشه که نمیذاره ظهور برا عام منعقد بشه، یا مثل قرینه حالیه، چون قرینه حالیه هم حکم قرینه مخصص متصل رو داره. فلا یکون العام مظاهرا فی العموم، پس نتیجتا عام ظهور در عموم نداره، اصلا اصل ظهورش مخدوشه تا چرسه به این که شما بگی واقعی ظاهر، حتی یتوهم، تا توهم بشه که انه ظاهر فی ثبوت الحکم الواقعی، که ظهور داره در ثبوت حکم واقعی. از صورتان الرابعه و الخامسه، صورت رابعه و خامسه، اذا کانا مجهوله تاریخ او احدهما فقط کان مجهولا، میگه اون دو صورتی که هر دو مجهول التاریخ باشن، یا یکیشون معلوم التاریخ یکی مجهول التاریخ، فانه یعلم الحال فیهما بما تقدم، اینجا دانسته میشه حال این دو صورت از آنچه که در صورت‌های سابق گفته شد، فیهمل علی التخصیص بلا کلام، اینجا حمل میشه کلام بر تخصیص بدون هیچ سخنی، ولا وجه لتوهم النسخ، وجهی نیست، وجهی نداره که توهم کنیم نسخ اینجا میاد، چرا؟ لا سیما بعد ان رجحنا التخصیص فی جمیع الصور، مخصوصا بعد از این که ما ترجیح دادیم تخصیص رو در تمام صور خمسه، گفتیم که المخصص اولا، التخصیص اولا، و هازهون هازا واضحون، این که گفتیم گرچه در ظاهر مجهوله اما در باطن از سه حال خارج نیست، هر کدوم که از اون سه حال باشه تخصیص اولاست، و هازا واضحون لا یحتاج الى مزید بیان، این مطلب واضحه محتاج به اضافه توضیح نداره، بحث ما در عام و خاص که مفصل هم بود به لطف الهی تمام شد، و ان شاء الله باب ششم رو که باب مطلق و مقید هست در جلسه بعد به لطف الهی آغاز میکنیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.